ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران می‌گوید ذخیره اورانیوم غنی شده از حد مجاز در برجام عبور کرد. محمد جواد ظریف می‌گوید اینستکس ارزش استراتژیک دارد. وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد ابتکار دونالد ترامپ در مورد کره شمالی در زمینه ایران هم تکرار شود. تهران از افزایش میزان ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین فراتر از حد مجاز در برجام خبر داد. مرز تعیین شده در توافق اتمی 300 کیلوگرم بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر آن را حقی بر مبنای برجام توصیف کرد. طرفای ایران در برجام از تهران خواستند به همه تعهدات خود در این توافق پایبند باشند و گفتند تهدید و ضرب الاجل را نمیپذیرند. سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است بازرسان این نهاد قرار است تازه ترین داده های خود را به اطلاع آژانس برسانند. در همین بخش خبری گفتگویی خواهیم داشت که از شما دعوت میکنم در دقیقه های آینده به آن گوش بسپارید. دو روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که اینستکس در دراز مدت تاثیرگذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود این عملیات کارایی نخواهد داشت. محمد علی حکیم وزیر خارجه عراق روز دوشنبه در یک توییت ابراز امیدواری کرد ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کره شمالی در مورد ایران نیز استفاده شود. آقای حکیم در این توییت ابتکار آقای ترامپ در قبال کره شمالی را برای صلح جهانی، امنیت و همچنین توافق تجاری با چین حائز اهمیت دانست. وزیر خارجه عراق میگوید استفاده از این ابتکار با ایران میتواند منطقه خاورمیانه را باثبات کند و به شکوفایی اقتصادی بیانجامد. دونالد ترامپ روز یک شنبه پس از آنکه در یک توییت آمادگی خود را برای دیدار با رهبر کره شمالی ابراز کرد، در مرز کره به عنوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده در خاک کره شمالی با رهبر آن کشور دست داد. انفجاری قوی در پایتخت افغانستان دست کم یک کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات شلوغ بامداد دوشنبه در منطقه پل محمود خان روی داد. بنابر اعلام پلیس این انفجار توسط یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل وزارت دفاع افغانستان انجام شده است. در پی انفجار چند فرد مسلح به ساختمان مجاور وزارت دفاع رفتند و شروع به تیراندازی کردند. پلیس و نیروهای امنیتی این منطقه را محاصره کردند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام بخشی از عملیات حمله به وزارت دفاع افغانستان بوده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 10 تیر گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد داشتم، ابتدا پرسیدم هدف ایران از انجام چنین عملی به خصوص در شرایط خاص فعلی چیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
میدونید که طبق بند 7 برجام ایران تعهد کرده بود تا 15 سال بیش از 3.67% غنی سازی نکنه، ذخایر اورانیومش رو حداکثر تا حد 300 کیلوگرم نگه داره تا 15 سال و ذخایر آب سنگین عراق رو هم حداکثر تا 130 تن. آنچنان که گفتید 18 اردیبهشت ماه شورای عالی امنیت ملی ایران اولتیماتوم داد، اون مهلت 60 روزه حدود 1 هفته دیگه به پایان میرسه که از سقف اورانیوم غنی شده ایزن از سقف آب سنگین تجاوز خواهد کرد و دیگه اینو رعایت نمی‌کنه. 27 خرداد ماه آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ما تا 10 روز دیگه ذخایرمون بالای 300 کیلو میرسه. چهارشنبه گذشته، این 5 روز پیش که بازرسان آژانس بررسی کردن و هنوز نرسیده بود به این عدد، واقعیت نیست که خیلی ها تصور کردن شاید ایران از سرعت تهدیدات خودش کم کرده، شاید ایران فرصتی داده به اتحادیه اروپا برای اینستکس، اجازه داده که فرانسه طرحش رو پیگیری کنه. خیلی از ناظران تصورشون این بود که در واقع ایران از تهدید و سرعتش کم کرده برای فرصت دادن به اتحادیه اروپا. خبری که امروز اعلام شد واقعیت نیست که پیام اولش این هست که ایران فعلا قصد نداره به اتحادیه اروپا فرصت بده. معناش این هست که ایران تصمیم گرفته گام دوم تهدیداتش رو حدود 1 هفته دیگه، 1 شنبه آینده عملی بکنه و در واقع پیامش این هست که به سمت افزایش بحران تشدید مخاصمه پیش خواهد رفت.
پیامدهای این عمل ایران رو شما چگونه میبینید؟ یعنی به هر حال اروپایی ها فکر میکنید چه واکنشی نشون بدن؟ آمریکا احیانا چه واکنشی نشون خواهد داد؟
خوب میدونید که این مسئله که ایران ذخایر آب سنگینش یا حالا اورانیوم غنی شدهش کمی از سقف مجاز برجام بالا بره چیز اولی نیست، دفعه اول نیست، قبلا اتفاق افتاده بود. در همون 1 سال اول برجام حداقل 2 بار ذخایر آب سنگین ایران از حد 130 تن فرا رفت. یه بار فوریه 2016 یا همون اسفند 94، یک بار نوامبر 2016 یا آبان 95. هر دو بارش رو هم مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد، منتها اولا چون مقدارش کم بود و دوم که ایران عزم نقض برجام رو نداشت، دنیا واکنش تندی نشان نداد. مسئله این هست که عزم پشت پرده ایران، هدف سیاسیش چی هست. این بار تفاوتش این هست که ایران گفته که تصمیم داره گام به گام از برجام فاصله بگیره. فرماندهان سپاه به روشنی میگویند که ما باید به تدریج از برجام خارج بشیم. اگر اینطور باشه و این روند باشه، اون موقع وضعیت متفاوت خواهد بود. این مسئله باعث افزایش حاد فشار بر ایران خواهد شد. بدون تردید ائتلاف اروپا آمریکا رو تقویت میکنه، اروپا رو هل میده به سمت سیاست‌های کاخ سفید دولت آقای ترامپ. بخش بزرگی از حمایت‌هایی که فعلا اروپایی‌ها از ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا می‌کنند ناشی از پایبندی ایران به برجام. این حمایت‌ها بدون تردید قطع خواهد شد اگر ایران عزم داشته باشه. آخرین حرف‌های رئیس جمهور فرانسه نشون میده که اروپایی‌ها در این حالت مایل به مذاکره هستند، واکنش تندی عملی نشان نخواهند داد. ولی اگر روند ادامه پیدا کنه، ظرف ماه‌های آینده ما شاهد واکنش عملی اروپایی‌ها هم خواهیم بود.
گفتگویی بود که با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شاه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه برای نخستین بار تمایل آمریکا را برای بهبود روابط دو جانبه احساس کرده است. دمیتری پسکوف در شرح نتایج G20 و دیدارهای دو جانبه رئیس جمهوری روسیه با سران کشورهای گروه 20 در ژاپن اعلام کرد فضای منفی نسبت به روسیه تغییر کرده و امید به گفتگوی سازنده از جمله درباره مناقشاتی که پیشتر عامل تخریب روابط مسکو و غرب بوده وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش برای نخستین بار به تمایل مسکو برای احیای روابط با واشنگتن تمایل متقابل نشان داد. دمیتری پسکوف یک شنبه طی مصاحبه با شبکه یک تلویزیون روسیه گفت:
رئیس جمهور آمریکا فشرده و هدفمند تمایل خود را برای فعالسازی گفتگو میان دو کشور نشان داد. پوتین همواره از ضرورت عادی‌سازی و گسترش روابط میان دو کشور سخن میگفت، اما میافزود بدون تمایل آمریکا چنین تحولی رخ نخواهد داد. اکنون برای نخستین بار از رئیس جمهور آمریکا این تمایل را دیده ایم. باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
شبکه یک تلویزیون روسیه که بارها در غرب به پروپاگاندا و انتشار خبرهای دروغین متهم شده اعلام کرد، برای نخستین بار توانست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفتگو کند و او طی این مصاحبه ولادیمیر پوتین را فردی منحصر به فرد و مذاکره با وی را بسیار رضایت بخش خواند و بر ضرورت بهبود مناسبات میان دو کشور تاکید کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز در ادامه مصاحبه با این شبکه تلویزیونی اظهار داشت: به رغم تحریم هایی که در دوره ترامپ آمریکا علیه روسیه اعمال کرده، مبادلات تجاری دو جانبه چند میلیارد دلار افزایش یافته و به گفته وی رئیس جمهور آمریکا بسیار علاقمند است تجارت میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. پسکوف همچنین گفت از ترامپ دعوت شده بهار آینده به مناسبت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کند و افزود دو رئیس جمهور هنگام خداحافظی در G20 تاکید کردند گفتگوها ادامه خواهد یافت و به زودی دیداری مجدد خواهند داشت. این در حال است که پیشتر آمریکا احیای تماس‌های سیاسی با روسیه از جمله دیدارهای رؤسای جمهور دو کشور منوط به عدم مداخله روسیه در اوکراین و آزادی ملوانان اوکراینی بازداشت شده طی درگیری در تنگه کرچ کرده بود. یک شنبه سخنگوی کرملین گفت مناقشه اوکراین و سرنوشت ملوانان که همچنان در روسیه در بازداشت به سر میبرند طی مذاکرات پوتین با تمام رهبران غربی مطرح شد، اما به گفته وی بحث سازنده بود و به طور کلی فضای منفی پیرامون روسیه کاهش یافته. وی افزود حتی ترزا می نخست وزیر بریتانیا به رغم سایه سنگین پرونده مسمومیت اسکریپال بر روابط مسکو و لندن به بهبود مناسبات دو جانبه تمایل نشان داد. دوشنبه گروه تحقیقاتی بلینکت در گزارش جدید از هویت افسر ارشد گرو سازمان اطلاعات ارتش روسیه که گفته می شود مسئول هماهنگی عملیات مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب در بریتانیا بود پرده برداشت، اما روسیه همواره منکر نقش خود در این مسمومیت بوده. الکسی سویتکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است ترمیم روابط مسکو و غرب آسان نخواهد بود.
برای احیای دوستی لازم است دستور کار مشترک وجود داشته باشد. چنین چیزی وجود ندارد و مشکلات فراوان است. از سوی دیگر به نظر می رسد غرب از تنش با روسیه خسته شده و همچنین احزابی در غرب قوت گرفتند که از سوی کرملین حمایت می شوند و باعث برهم زدن یک پارچگی پیشین متحدان غربی شدند. احتمالاً گام‌های جدی به سوی عادی سازی روابط با روسیه برداشته خواهد شد. به نظر می رسد اروپا تصمیم گرفته با زیان حداقلی برای خود وضعیت کنونی در روابط با روسیه را تا پایان دوره پوتین حفظ کند، در صورتی که گام‌های آمریکا غیر قابل پیش بینی است و بحث معامله بین دو کشور دوباره جدی شده.
به گفته مقامات رسمی طی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که جمعه در حاشیه اجلاس G20 در اوساکا ژاپن برگزار شد و 1 ساعت و 20 دقیقه به درازا کشید، روابط تجاری اقتصادی دو جانبه، سوریه و کل امور خاورمیانه، مناقشه اوکراین و ثبات راهبردی از جمله ضرورت جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی مورد بررسی قرار گرفت. یک شنبه سخنگوی کرملین در واکنش به گزارش‌ها از معامله احتمالی بین روسیه و آمریکا بر سر ونزوئلا، ایران و یا اوکراین گفت روسیه به دنبال معامله نیست، اما به مذاکرات مفصل با در نظر گرفتن منافع طرفین تمایل فراوان دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.